بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روایت هایی که به عنوان معارض ادله ولایت فقیه ارائه کرده اند، باید فضای صدور این روایات را هم مشخص کرد. بحث های رجال و درایه و همچنین بحث های اصول، اینها عهده‌دار سند هست که این راوی معتبر است یا نه، این راوی بلا واسطه شنید یا نه، معل واسطه شنید یا نه، مضمون این روایت اطلاق دارد ندارد، معارض دارد یا ندارد، این معیارها را رجال و درایه و فن شریف و اصول تبیین میکنند. اما بعضی از احادیثن که مضمون اینها مضمون سیاسی است نه فقهی مصطلح، اگر چونچه مضمون اینها یه مضمون سیاسی بود، باید فضای نزول این احادیث، صدور این احادیث هم بررسی بشه. بیان ذالک این است که یه وقت است که زمان و زمین نقشی ندارد، مثل این که حکم شکیات چیست، حکم وضو چگونه است، حکم تیمم چگونه است، اینا هم البته گاهی با مسئله تقیه روبرو هستن، حالا یا تقیه فتوا یا تقیه در مقادس فتوا و تقیه، که اینا هم دو باب از هم جداست. ولی غالبا این گونه از مسائل که رکعات نماز چند است، فرو مستحب چگونه انجام بشه، فرقون واجب چگونه انجام بشه، بحث رجال از یک سو، درایه از سوی دیگر و رعایت قواعد اصول از روی رای سوم، این کافی است. اما احادیثی که مضمون سیاسی دارد اینا کافی نیست. گذشته از اینکه انسان باید مسئله رجال و درایه را ارزیابی بکند، گذشته از اینکه باید قواعد اصولی را رعایت بکند، باید فضای صدور این روایات را هم ارزیابی بکند. همانطوری که رعایت شأن نزول و نزول این سور قرآنی در مکه یا مدینه در کیفیت تفسیر و استنباط سهم تعیین کننده دارد، در جریان صدور روایات هم به شرح زد. اگر ما بفهمیم این آیه در مکه نازل شد یا در مدینه، از نظر مکان قبل از هجرت است یا بعد از هجرت، از نظر زمان با چه رخدادی روبرو بود، از نظر حوادث روز، این خیلی اثر دارد در کیفیت فهم ما. اگر در مکه نازل شد، قبل از هجرت نازل شد و سخن از زکات است، خب میفهمیم این زکات، زکات فقهی نیست. اگر آیه دارد که یعطون از زکات و این آیه در مکه نازل شد و این آیه در قبل از هجرت نازل شد، آخه تو مکه که زکات واجب نشده بود، قبل از هجرت که زکات واجب نشده بود، میفهمیم این یا تزکیه نفس است یا زکات مستحب است و ماننده آن. اون زکات واجب فقهی تو مدینه نازل شد، اینا سهم تعیین کننده دارد. در جریان روایات هم همین طور است که ما بفهمیم این روایت در چه عصر نازل شده، در عصر کدوم خلیفه نازل شده، در کدوم زمان نازل شده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه رو، ایشون میفهمدن به این که صرف این که ما دو تا روایت داریم معارضه همان، یکی موافق عام است یکی مخالف عامه، این مصحح هم بر تقیه نیست. وقتی ما میتوانیم اون روایت موافق با عام را هم بر تقیه کنیم که از زمان و زمین این حدیث با خبر باشیم. اگر فتوای این روایت موافق با فتوای ابی حنیفه است، یک، و ابو حنیفه در یه دیار دوری زندگی میکرد، دو، و امام صادق سلام الله علیه خیلی دور بسر برد، دو، هیچ تماسی، هیچ برخوردی، هیچ حراسی، هیچ وحشتی از مخالفت نبود، سه، خب چرا ما این رد و تقیه بکنیم؟ صرف این که موافق با یک عام فرون فقیه عامت که مصحح را تقیه نیست. باید بدونیم که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه وقتی که این فرمایش میفرمودن بودن کجا تشریف داشتن؟ اگر در شهری تشریف داشتن که فتوای حنفی رایج است، یا مسافرت فرمودن به جایی که در اونجا فتوای حنفی رایج بود، یا همسفرانی داشتن که در اون مجلس حضور داشتن و حنفی بودن، بر اینجا مستحیان و تقیه است. اما صرف این که یه فتوایی مطابق مضمون روایتی مطابق با فتوای یکی از فقهای اونهاست و هیچ تماس سیاسی یا تماس اجتماعی یا تماس فرهنگی فکری نبود، چرا ما رو تقیه بود؟ یه فکر زنده است. در جریان مسائل سیاسی هم همینطور است. مسئله مربوط به سیاست، تشکیل سیاست، والی، تعیین والی، حدود ولایت والی و مانند آن، این یه سبقه سیاسی داره. ما باید بدونیم این روایت هایی که نازل شده است و صادر شده است در کدوم فضا نازل شده. یک، چرا ما این رو باید بدونیم؟ برای اینکه همونطوری که ما گفتن رجال رو باید بدونیم، درایه رو باید بدونیم، اصول رو باید بدونیم، این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که مرحوم کلی نقل کرده، این بیان هم باید باید که زمان شناس و عصر شناس و سیاست شناس و اینا هم باید باشه. اون بیان نورانی همین حدیث معروف است که العالم به زمانه لا تهجم علیه لوابس، مستحضری که اگر یه قضیه اصلی صادق بود، عکس نقیض قضیه لازمه ضروری اوست. یعنی اگر چیز اربع شد حتما زوج است، اگر یه قضیه صادق بود الا ولا بود عکس نقیضش هست. العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، عکس نقیضش این است که من هجمت علیه اللوابس فلیس با عالم، اون کسی که فریب روزگار میخوره خب معلوم عالم نیست، این عالم مدرسه است، نه عالم دینی و سیاسی که به درد مردم بخوره. العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، پس فمن هجمت علیه اللوابس فلیس با عالم. و همونطوری که قرآن کریم آیاتش یفسر و بعضه و بعضا، روایات هم این چنین است. در این روایت نورانی که مرحوم کلین رضوان الله از وجود مبارک امام صادق نقل کرد که عالم به روزگار هرگز فریب نمی خورد، دو تا روایت است که از وجود مبارک است امیر سلام الله نقل شده است که اونا مبین منظور زمان هست. در یه روایت حضرت فرمود ازا تغییر از سلطان تغییر از زمان، این عالم به زمان معنیش نیست که تقویم پیشش باشه، که سال نمار پیشش باشه، که بدونی که سال چندم میلادی، سال چندم هجری شمسی، سال چندم هجری قمری، چه ماهیه، که اینی که زمان نمیگنگه. عالم به زمان یعنی عالم به زمانه. فرمود ازا تغییر از سلطان تغییر از زمان، فرمود وقتی حکومت عوض شد زمان هم عوض میشه. اینی که وجود بارکه امام صادق فرمود العالم به زمانه لا تهجم علیه لوابس، یعنی کسی که از سیاست روزگار خبر نداشته باشه این فریب میخوره دیگه. از این دقیق تر روایت دیگری است که از وجود مبارک هست امیر آمده است که اذا تغیرت نیت سلطان تغیر از زمان، نه تنها سلطان و والی عوض بشه، زمان و زمانه عوض بشه، سیاست عوض بشه، وضع مملکت عوض بشه، بلکه او روش فکریش هم اگر عوض بکنه وضع مملکت تغییر بکنه. نیت او، فکر او، اندیشه او، انگیزه او باز میشه مملکت فرق بکنه. ازا تغییرت نیت سلطان تغییر از زمان. خب رو این اصل که العالم به زمان فریب نمی خورد و در یه حدیث نورانی که از بوشن بارک است امیر رسیده است، زمان به سیاست و سلطنت تفسیر شد، و در روایت دیگری که باز از اون حضرت است ظاهرا هر دو بخش را سید عزیز مولانا لایتون نهج البلاغه نقل کرد، اون اولی که در نهج البلاغه است اذا تغیر السلطان تغیر الزمان، دومین است اذا تغیرت نیت السلطان تغیر الزمان، معلوم شود که ما هم از اندیشه های حکومت های اون است باید با خبر باشیم، انگیزه های اونها، توطئه های اونها، روش و منش های سیاسی اونها باید بخبر باشیم، و هم اون چی که در دولت مردان اون روز میگذرد بخبر باشیم، تا این روایت هایی که محتوای سیاسی دارند درست ارزیابی بکنیم. اذا تغیر الزمان سلطان تغیر الزمان، اذا تغیرت نیت سلطان تغیر الزمان، پس عالم به زمان، عالم به حکومت ها و اندیشه ها و فکر ها و توطئه های سلاطین. در عصری که وجود مبارک امام باقر امام صادق سلام الله علیه امام حوزه تشکیل دادن، عده زیادی هم به حضور اینها رفتن، کم کم فقه شده، فقه جعفری حوزه نورانی اونها پربار شد، اقبال مردم به طرف اینها زیاد شد، بنی العباس هم به داعیه حقگیری از حق بنی هاشم گیری قیام کردند و موفق شدند، این زمینه بود که مردم به اهل بیت مراجعه بکنند. در این زمینه اونا راویان جعال کم نداشتن، عموی داشتن، مروانی داشتن، عباسی هم داشتن، روایت هایی که هر کدام از اهل بیت قیام بکنن به جایی نمی رسن، فتنه است، نفاق است، کفر است، این رو هم به دنبال اون جریان این که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خواب دید که بوزینه هایی به منبر او حمله کردن، به دنبال او این حرف هاست. اون چی که در بحث دیروز از مقدمه صحیفه سجاده خونده شد، در همون مقدمه صحیفه سجاده که ولادت فرمید فرمود که وجود بارک پیغمبر اینها رو به صورت سری به وجود بارک حضرت امیر را منتقل کرد. از اونجا برمی آید که قبل از قیام وجود مبارک مهدی موجود موعود سلام الله علیه هر کدام از اهل بیت قیام بکنن مشکل دارن. خب ما قیام وجود مبارک از امیر چی رو توجیه کنیم؟ قیام وجود مبارک از سید شهدا چی توجیه کنیم؟ قیام زید ابن علی که مورد ترحم اهل بیت بودن، اهل بیت نسبت به نظر مساعد داشتن، اون رو چی رو توجیه کنیم؟ قیام حسین ابن علی در فخر را چی رو توجیه کنیم؟ قیام علویون را چی رو توجیه کنیم؟ که غالب اینها مورد ترحم اهل بیت بودن. این گونه از روایات باید دید که در چه عصری نازل شد و به کی اسناد داده شد و چه انگیزی سر شد. پس غیر از رجال یک، غیر از درایه دو، غیر از رعایت قواعد اصول سه، باید اون مسائل سیاسی و فضاشناسی و اینا رو بدونیم، زیرا عالم به زمان فریب نمیخورد. و منظور این حدیث نورانی که فرمود الها عالم به زمانه لا تهجم علیه لوابس، یا کارهای عینی است یا کارهای علمی. ما اگر بخوایم تصمیم بگیریم چه حرفی بزنیم، چه حرفی نزنیم، چه کاری انجام بدیم، چه کاری انجام ندیم، چه اعلامیه بدیم، چه اعلامی ندیم، به کی رأی بدیم، به کی رأی ندیم، کی رو تأیید کنیم، کی رو تأیید نکنیم، باز زمان خودمونو بشناسیم. این زمان عینی. اگر بخوایم اظهار نظر علمی بکنیم، بگیم در قرن دوم و سوم حکم این بود، ما اونجا عزم عملی نداریم، تصمیم عملی نداریم، نمیخوام به کسی رأی بدیم، نمیخوام اعلامی صادر کنیم، نمیخوام جلسه تشکیل بدیم، میخوام اظهار نظر کنیم درباره اونها، باید اون زمان رو بشناسیم. پس اگر محل ابتلای عملی ما بود، باید زمان و زمانه خود را عملا بشناسیم. نه تنها علمن. اگر محل ابتلای عملی نبود، محل ابتلای فتوایی و علمی بود، مثل قرن دوم و سوم، باید اون زمان را از در علم و بررسی اوضاع سیاسی باید بشناسیم، وگرنه داوری ما تاقص است. پس العالم به زمانهی، خواه زمان عینی باشد که در او هست باید با عزم کار کند، خواه زمان علمی باشد که در اون نیست بخواد با جزم کار کند، نظر بدهد، اظهار نظر بکند، فتوا بدهد که اون وقت این چنین بوده است، این با تو اون زمان باشد علمن. پس العالم به زمانهی که لا تهجم علیه اللوابس، هم شامل زمان عینی و عزم می شود، هم شامل زمان علمی و جزم می شود. حالا یک کسی خواست درباره عصر عباسی ها اظهار نظر کند، این با تو اون زمان باشد، این نظیر سجده صحف که نیست که فرق نکند، که این روایت را باید در اون زمان و زمین کاملا ارزیابی کند. اون زمان هم زمان آشفته سیاسی بود که یا اهل بیت علیهم السلام را شهید میکردن یا به زندان میفرستادن و مسموم میکردن و حکومت را به عنوانی که مال خودشون است میگرفتن. خب همین فضل ابن شازان که در نیشابور است و از شاگردان وشت مبارک امام رضا است، اینا محضر رو درک کرد، این رو حکومت عصر خواست، این فهمید به این که این شاگرد امام رضا است و به اون حضرت دلبسته است و از مریدای اون حضرت است، او را خواست، محاکمه کرد، گفت چرا شما نسبت مثلا خلفای صدر اسلام بی ارادتی؟ گفت من بی ارادت نیستم، نسبت به اولی که بی ارادت نیستم، نسبت دومی بی ارادتی من این است که جد شما عباس را در اون شورای شش نفری شرکت نداد، چون عباس یکی از اون شش نفر نبود که عمر او را جز اعضای شورا قرار بدهد، با این حیله خودش نجات داد. گفت اگه من به دومی ارادت ندارم، برای اینکه این جد شما را تو اون شورای شش نفری شرکت نداد. همین فضل مشازا که شاگردان مشتون بارک امام رضا بود و قبرش هم مزار خواص است، اینا با این حیله خودشون رو نجات میدادن. اگر کسی عالم به زمان نباشد، درباره اون زمان نمیتواند تصمیم عملی بگیرد اگر در اون زمان هست، نمیتواند اظهار نظر علمی بکند اگر از زمان او گذشته است. خب اون زمان این بود، در اون زمان این روایات پشت سر هم جعل شده است که 13 داشت و یه باب از بابهای وسائل هست که این رو مراجعه فرمید. بالاخره به اندازه که قدرت داشتن الان چرا تاریخ مدون هست دیگه، به مقداری که تاریخ هست و اون خطوط کلی اون عصر باشه مشخص هست، البته خصوص ریزش مشخص نیست. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد 15 از طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام، باب 13 از ابواب جهاد ادب، جلد 15 صفحه 50 باب 13 چندین روایت درباره اینکه قیام هر کسی، 17 روایت، قیام قبل از ظهور وجود مبارک ولی از ارواح نافدا محکوم بطلانه، هر قیام محکوم به شکست است، نفاق است، فتنه است، کفر است، ضلالت است، با تعبیرات گوناگونی که در این 13 17 روایت آمده. این روایت ها از نظر تندی و کندی یکسان نیستن، این 17 روایت مضمون مشترک این 17 روایت این است که هر قیامی قبل از ظهور وجود مبارک ولی از ارواح نافدا محکوم بطلان است. بعضی از این روایات را بخوانیم تا شواهد اینها اونچه که در روز اول از این 3-4 روز اخیر از شرح صحیفه سجادی نقل کرده ایم در باره صدیر سیرفی او مشخص بشود. روایت اولش مال عیسی بن قاسم است که از او به صحیحه یاد کردند که سندش معتبر هست. روایت دومش مرفوعی است که حماد بن ربعی از وجود مبارکه امام سجاد دارد که فرمود در حدیث دوم والله لا یخرج احد منا قبل خروج وجود مبارکه ولی است الا کان مثله که مثل فرخ تار من وکرهی قبل ان یستوی جناها فاخذه السبیان فعبثوا به. هیچ کدام از ماها اهل بیت قبل از ظهور حضرت قیام نمی کند مگر اینکه به سرنوشت تلخ محکوم شود، مثل اون جوجه که هنوز پر در نیاورده از وکر و آشیانه خودش بیرون بخواد پرواز کند، و بچه ها میگنن بازی میکنن و او حیاتش از دست میده، باید پر در بیارن قیام بکنن. خب این به این مضمون هست، این روایت دوم این باب است. روایت سوم این باب که عثمان ابن عیسی عن بکر ابن محمد عن صدیر نقل بکند، صدیر میگوید که وجود مبارک امام صادق و من فرمود یا صدیر الزم بیتک، تو خونت باش و کن هلسن من احلاسی، از احلاس بیوت باش، اینجا هلسن و کن هلسن من احلاسی وز کن ما سکن اللیل و النهار، دست به چی نزن، یه پلاسی باش تو خونت. فإذا بلغ که ان سفیانی قد خرجه فرحل الینا ولو علا رجله، که جریان سفیانی از اشراط ظهور حضرت است، از علائم ظهور حضرت است. فهمون وقتی دیدی سفیانی خروج کرد تو اولو پیاده هم که شد به طرف ما بیا که زمان قیام است. به این مضمون آمده که اما جریان صدیر درباره صدیر، حال روایت دیگه هم میخونیم، درباره صدیر گفتن او یه آدم تندی بود که بالاخره سبقه انقلابی داشت اما معتدل نبود، اهل شورش و قیام بود. و هی اعتراض میشد به امام زمانش که چرا قیام نمیکنی، به وجود مبارک امام صادق عرض میکرد که چرا قیام نمیکنی، مردم با شما، شیعه ها به شما با شما، 100,000 شیعه دارید چرا قیام نمیکنید؟ حضرت فرمود 100,000 عرض کرد بله 200,000 شیعه دارید شما، دنیا اصلا با شماست. خب یه همچه آدمی که منضبط نیست اول میگه 100,000 شیعه دارید، بعد میگه 200,000 شیعه دارید، بعد میگه اصلا دنیا با شماست، جو با شماست، روزگار با شماست، چرا قیام نمیکنید؟ معلوم شد یه اعتدال سیاسی ندارد. بعد وجود مبارک امام صادق سلام الله توجیهش کردی خیر، من اگر چند تا یار و یاور جدی با وفا می داشتم قیام می کردم. اون روایت را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی درباره همین صدیر در جلد دوم کافی صفحه 242، خب این چاب ها چون مختلف است صفحاتش هم مختلف است، عمده اون باب است، بابون فی غلت عدد المؤمنین. این باب در هر چاپی بالاخره محفوظ است، بابون فی غلت عدد المؤمنین. در این باب روایت های متحفت روایت است که اولی این از وجود مبارک امام صادق فرمود المؤمنتو اعز من المؤمن و المؤمنو اعز من الكبریت الاحمر، فمن رأى منكم الكبریت الاحمر، روایت هفتم این بابم این است که علی ابن جعفر میگه سمعت ابو الحسن السلام لیس کل من قال به ولایتنا مؤمنا ولکن جعل انسا للمؤمنین، هر کس که اهل ولایت بود ولایت ما را قبول داشت، ما را به امامت قبول کرد که مؤمن نیست. این رو ما هم گفتیم مؤمن، دیگران هم بگه مؤمن که در ردیف مؤمنین باشد و انس با مؤمنین داشته باشد، وگرنه روز امتحان معلوم میشه. اما روایت چهارم این باب، روایت چهارم این باب، صدیر سیرفی میگوید دخلت على ابی عبدالله علیه السلام، من بر وجود مبارک امام صادق برشدم، فقلت له والله ما یسو کل قعود، قسم به خدا، الان وقت نشستن نیست، الان وقت قیامه، این نشستن برای شما روا نیست. خب یه کسی که با امام زمانش اینجور تند حرف میزنه، معلوم میشه به این که اون اعتدال سیاسی رو پیدا نکرده. وجود مبارک امام صادق فرمود که ولمه یا صدیر، چرا من نمیتونم قعود داشته باشم، حتما باید قیام بکنم. قلت لکثرت موالیک و شیعتک و انصارک، من شیعان فراوانی داری، موالیان زیادی داری، والله لو کان لامیر المؤمنین علیه السلام مالک من الشیعت من الشیعت والانصار والموالی ما تمع فیه تیم ولا عدی، قسم به خدا اگر وجود بارک است امیر به اندازه شما شیعه می داشت، تیم و عدی سقیفه تشکیل نمی دادن، بروخان نشی نمی کردن. شما شیعان فراوانی دارید، چون شاگردان حضرت می دیدین هم. اگر برای علی ابن ابی طالب سلام الله علیه از شیعیان و انصار اون مقداری بود که برای شماست، ما تمع فیه تیمون ولا عدی، وجود مبارک امام صادق به صدیف مد صدی یا صدیر و کم عصا ان تکونو، به نظر شما، شما شیعیان چند نفری؟ قلتو مئت و عرف، ما 3000 نفری. قال مئت و الف، وجود واره حضرت فرمود شما 100000 نفر جابران منی؟ قلت نعم و مئت ای الف، 200000 نفریم ما. قال مئت ای الف، حضرت فرمود 200000 نفر من شیعه دارم، شما 200000 نفر جابران منی؟ قلت نعم و نصف دنیا، نصف دنیا مرید شما. خب این پیداست یه انقلابی غیر معتدل است، به امام زمانش میگه که نصف دنیا با شماست، دوانکه در حال که پشت دیوارش برای دشمن رو هستن. اول میگه 3000 نفر شیعه دارید، بعد میگه 200000 نفر شیعه دارید، حضرت هی از او اقرار میگرد، عرض کرد برای نصف دنیا با شما. خب یه همچه آدمی اگر پیشنهاد بدهد، معلوم میشود که پیشنهاد او معتدل نیست دیگر. قلت نعم به نسب دنیا. قال فسکت عنی، صدیر میگوید که من این جمله گفتم، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ساکت شد، چیزی نفرمود. ثم قال یخف علیک ان تبلغ بلا الا ینبع، ینبع میتونی بریم تا ینبع که مده باقی است، اونجا چشمه دارد و اونجا کاری داریم، اونو میتونی ما را همراهی کنی؟ قلت نعم، بله میام خدمت شما. فامر به حمار و بغل ان یسرجا، حضرت دستور دادن یک قاطر و یک حمار اینا رو زین کنن، به اصطلاح آماده کنن برای سوار شدن. وقتی اون حمار رو اون قاطر رو آماده کردن برای سوار شدن، فرکبت الحمار، من زو سوار حمار شدم که قاطر را حضرت سوار بشه، برای اینکه احترام بیشتری است. فقال یا صدیر ترا ان تؤثرنی بالحمار، من که سوار حمار شدم، وجود بارک امام صادق فرمود صدیر میتونی این کار رو بکنی که حمار رو بدی من سوار بشم بغل تو؟ قلت البغل از ین و انبل، قال الهمارو ارفق بی. من سنم بالا، سوار شدن قاطر برام دشوار است، سوار شدن همار سخت نیست، این برای من این مناسب تر است، گرچه اون ظاهرش بهتر و برجسته تر است. قال الهمارو ارفق بی فنزلت و رکب الهمار. من از همار پیاده شدم، حضرت سوار همار شد، من سوار بغل شدم، این راه را ادامه دادیم. و رکبت البغل فمزینا، حالا رفتیم به طرف ینبو. فهانت الصلات، موقع نماز شد. فقال یا صدیر انزل بنا نصلی، ما را پیاده کن که ما نماز بخونیم. بعد وقتی که خواستیم پیاده بشیم برای نماز، ثم قال علیه السلام هذه ارض سبخه او سبخه لا یجوز الصلاه فیها، این زمین شورزار است، کویر است، بی برکته، اینجا نماز نخونیم، بریم جای دیگه نماز بخونیم. فسرنا حتی سرنا الی ارض حمرا، جای خوبی رسیدیم، آماده بود و کبیری نبود، شورزار نبود، اونجا رفتیم. حضرت ابو طالب اینجا برای نماز آماده است. و نظر الی غلام یرعا جداعا، اونجا چون بالاخره شورزار نبود، کبیری نبود، یه زمین مرتعی بود، سبز بود و علف دار بود، دید یک کسی، پسر یک رمداری، دامداری، داره این بزها رو میچرونه، به این جدا، این جدی ها و این بزغال ها رو میچرونه. من منتظر بودم که وجود مبارک امام صادق جواب اعتراض من بده. من گفتم 100,000 شیعه داری، بعد گفتم 200,000 شیعه داری، بعد گفتم نصف دنیا با شما، چرا قیام نمی کنی؟ حضرت جواب من نداد، فرمود بریم اون چشمه، اون باغ، اونجا کاری داریم. من منتظر اون جواب بودم. حضرت اینجا دید که کسی داره این بزها رو می کرونه، بعد فرمود به این که فقال وجود مبارک امام صادق، فرمود والله یا صدیر لو کان لی شیعتون به عدد هذه الجدا ما وسعن القعود، قسم به خدا من اگه به عدد همه این بزغاله ها معین و یار و یاور می داشتم قیام می کردم، نمی تونستم تو خونه بشینم. ما همی که رسیدیم به این سرزمین برای نماز، چشم ما افتاد که یک کسی داره این بزغاله ها رو میچرونه. حضرت این جمله رو من فرمود، منم از نزدیک نشمرده بودم که این بزغاله ها چقدرن. والله یا صدی لو کان لی شیعتون به عدد هذه الجدا ما وسعن القعود. بعد ما پیاده شدیم و نزلنا و سلینا، ما پیاده شدیم و نماز خوندیم. فلما فرغنا من الصلات، وقتی نماز من تموم شد، حالا من برگشتم این بزغاله ها رو بشمارم ببینم چند تا هست، عطفت علی الجدا فعددتها فاذا هی سبعه عشر، اینا رو شمردم دیدم 17 تا بزغاله. خب این 17 تا تو صدر اسلام هم نبودن، 17 تا مدیر البته میخواد، نه 17 نفری که چهار تا گلوله خوردن زود فرار بکنن. اینه که وقتی وجود مبارک حضرت ظهور کرد، 313 شاگرد دارد که هر کدامشون مثل امام رضوان الله علیه هم. خب حالا آدم 313 شاگرد داشته باشه، هر کدامش مثل امام، خب البته میتونه دنیا را اداره کنه، نه 313 نفری که چهار تا گلوله شهیدن فرار کنن. اینجا هم وجود مبارک فضلت باد، من یه 17 نفر میخوام مدیر و مدبر. خب همین جریان وجود مبارک هست امیر که اون روز که از نهج البلاغه خوندیم، فرمود آخه شما چه وضعی دارید؟ من لبعتمن تو احدکم علا قعب لخشی تو ان یذهب به علاقته. شما اینجوری داخل با این وضع بگه میشه حکومت کرد؟ خب اگر در چنین فضایی ائمه بفرمان وقت قیام نیست، این معنیش نه کسی مبارزه با دستگاه طاغوت و برانداختن طاغوت این ممنوع است. فضا اینه. فرمود اگر من به همین ما 17 نفر مدیر و مدبر می داشتم که با من بود قیام می کردم. همین صدیر که روایت سوم و چهارم این باب 13 وسائل از اوست، همین صدیر اینجور میگه من جز شیعان شما. شما 100,000 شیعه دارید، 200,000 شیعه دارید، نصف دنیا با شماست. خب اینجور معلوم شد حساب شده نیست دیگر. با اینا که نمیشه قیام کرد. با یه افراد مدیر مدبر معتدل عاقل میشه قیام کرد. بنابراین فضای مسموم عباسی ها از یک سو، ضعف ادراک سیاسی پیروان حضرت از سوی دیگر، نداشتن عده و عده از سوی سوم، این روایت رو میگه هر کس در این شرایط در این فاز و فضا بخواد قیام بکند پرش میکنن. اون هم اون چی که در اول صحیفه سجادی در مقدمه صحیفه سجادی است آمده است که منا اهل البیت، از ما کسی بخواد قیام بکند، چون ما بخوام قیام بکنیم مردم به خود دعوت میکنیم، که البته دعوت به ما دعوت الالله است، چون ما خلیفه او فرمایش او رو نقل میکنیم، پیام او رو نقل میکنیم، از خودمون هیچ نداریم. سه چهار راه حل هست که بخشی از اینها در طی بحث‌های پریروز دیروز اشاره شد و انشاءالله بخشی از اینها در نوبت فردا یا شنبه مطرح می شود. والحمد لله رب العالمین.